بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. و اختلف فی من الداخلت على قبل و بعد کقول النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام انت اخی و وصی و خلیفتی من بعدی، و قول امیر المؤمنین علیه السلام عباد الله زنوا انفسکم من قبل ان توزنوا. این آیت بفرمان عزیزان به بحث امروز. من این نکته رو هم به دوستان تذکر بدم، بعضی از بزرگواران نکته خوبی رو مطرح فرمودن که ایشون فرمودن صفت غیر مفرد فلا یحسن و تخریج و تنزیل علیه، چون حذف صفت، حذف موصوف و بقاء صفتی که جمله یا شبه جمله باشد، خب معمولا آقایون مورد پسندشون نیست، البته محل خلاف است. عبارتی دارن جناب ابن هشام در باب الخامس در محضر شما عرض بکنم، اونجا میفرمایند در جایی که صفحه 148، حتی نمیخوایم الان دوستان بیارن، سریعا میخوایم رد بشیم، صفحه 148 جلد دوم جزء دوم، اونجا در جایی که مثالی از عرب استعمال شده، اختلف فی المقدر مع الجمله فی نحو، محضر شما عرض بکنم که این مثال ها منا اقامه منا وعنه. خب اینجا بعضی گفتن که فبعضهم یقدرون موصوفا، حالا عبارت هم ظاهرا دوستان آوردن، بله؟ خب بعضی موصوف در تقدیر گرفتن، یعنی فریقون اقامه، بل کوفیون یقدرون موصولا، یعنی الذی اقامه یا من اقامه موصول در تقدیر گرفتم. ایشون میگه اولی اقیسه، یعنی تقدیر موصوف اقیسه. چرا؟ لان اتصال الموصول به صلته اشد من اتصال الموصوف به صفته لتلازمه هما. ظاهران عزیزان از این عبارت میخوان استفاده کنن که حذف موصوف اقیسه، حذف موصوف اقیسه، خب معناش اینه که قیاسیه دیگه، هر دو قیاسی هم این اقیسه. پس چرا اینجا ایشون میفرماید که مناسب نیست فلا یحسن و تخریب و تنزیل علیه؟ خب اولا دو جا گفته، ممکنه دو تا نظر داشته باشه، ملازمه ای نیست در یک، حتی یک کتاب یک شخص از اول کتاب تا آخر کتاب نسبت به همین مباحث یک نظر داشته باشه، که بحث علمی معناش همینه دیگه، ممکنه انسان تطورات علمیش آن به آن تغییر بکنه، تغییر حاصل کنه. خب ثانیاً از این عبارت در حدی که خب الان ما میبینیم و روشن هست برای ما، به هیچ وجه معنا به دست نمیاد. معناش این نیست که حذف موصوف و بقاء صفت جمله قیاسی است، ایشون در مورد مثالی که استعمال شده است و امر دائر است و اقوال مطرح شده است بین این که موصوفی حذف شده باشد و موصولی، تو اینجا که ما ناچاریم مثال مستعمل رو توجیه بکنیم، بگیم یا موصوف حذف شده یا موصول، این اصل کار ناچاری است، یعنی مسلم نیست قیاسی باشه. امر دائره بین حذف موصوف و حذف موصول است، ایشون میگه حذف موصوف عقیه است، یعنی بیشتر با ضابطه ادبیات میسازه، چون بین صله و موصول شدت اتصالی برقرار است، اون شدت اتصال بین موصوف و صفت برقرار نیست. لذا بعضی از موارد حذف موصوف مسلما ثابته، حذف موصوف در جایی که صفت مفرد باشه، مسلما ثابته، اما حذف موصول یا نداریم یا داشته باشیم خیلی بعیده، این بعیده در استعماله. این در مقامی که ما امرمون دائره بین این دو مورد هست چیکار کردیم؟ گفتیم حذف موصوف اقیسه. این اقیس یعنی احسن، مطابقت بیشتر با ضابطه داره، یعنی ضوابط ادبی بر این حاکم است. خب ضابطه ادبی هم خودشون توضیح میده که بین موصول و صله شدت اتصالی وجود دارد که بین موصوف و صفت وجود. این معناش این نیست که حذف موصوف و بقاء صفتی که جمله باشه قیاسیه، که از این عبارت نمیتونیم به دست بیاریم. حد فهم ما الان از عبارت اینه که به هیچ وجه از این عبارت به دست نمیاد، مگر زمائم خارجی، یعنی مسلم باشه از خارج که ابن هشام همچنین نظری داره، از خودش در یه جایی عبارت توضیح داده باشه بگه من مرادم اینه، و الا این عبارت به هیچ وجه دلالتی ندارد. وقت لفظ من داخلت علا قبلن و بعدن، جناب ابن هشام و مؤلفین محترم بعد از این که محضر شما عرض بکنم نکاتی رو در تنبیه سوم مطرح فرمودن، اختلاف در شرط اول و دوم رو بیان کردن، مثالهای قائلین به عدم شرطیت، حالا شرط اول دوم یا هر دو توجیه شد، در پایان مباحث یکی از موارد کثیر الاستعمال در زبان عرب رو مطرح می‌فرمایند که در این استعمال خاص ما قائل به زیادت من داریم، به این اعتبار مطرح میشه و اون جاییست که من بر کلمه قبل یا بعد داخل شود. در این که من داخله بر قبل و بعد چه نوع معنی است اختلاف شده. مثال هم میزنن به مثل فرمایش پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه انت اخی و وسیعی و خلیفتی من بعدی، یا محضر شما عرض بکنم که قول امیر بیان حضرت علی علیه السلام عباد الله زنوا انفسکم من قبل ان توزنوا، خودتون رو وزن کنید قبل از اینکه وزن بشید توسط دیگران. نسبت به من در این موارد دو نظر داریم. جمهور ادبا قائلا به این که من ابتداء غایته. جناب ابن مالک فرموده است که من زائده است. جمهور هم، حالا یا جمهور ادبا مراده یا جمهور بصریین که میگن ابتداء غایته، حالا یا در ادامه عرایض یا روی عبارت اشاره خواهیم کرد. ابتداء غایت خب در این مثال ها به نظر روشنه، انت اخی و وسیعی و خلیفتی من بعدی، یعنی ابتدا و آغاز وصایت خلیفه بودن آغازش بعد از رسول گرامی اسلام نیه، تا وقتی حضرت هستن که وصایت معنا نداره، خلافت معنا نداره. بعد از رسول گرامی اسلام خلافت آغاز می شود. یا مثلا زنوا انفسکم من قبل ان توزنوا، وزن کردن ابتدا و آغاز وزن کردن خود قبل از وزن شدنه، البته به نحو امری که داره بیان میشه دیگه، یعنی آغاز کنید توزین خود را قبل از اینکه وزن بشید. خب این روشن، لکن به این بیان اشکال شده است. دوستان میدانن قبل و بعد هم زمانی استعمال داره هم مکانی استعمال داره. حتی بعضی مثلا این تفسیرهایی که حالا عرض خواهیم کرد رو مثلا قبول شاید نداشته باشن، ظاهر رو عقل میکنن، میگن در اشخاص هم که نه زمان است و نه مکان استعمال داره، زیدون قبل امرن. حالا مهم اینه که هم زمانن استعمال دارن هم مکانن. مکاننش مثل این که مثلا میگیم دار و زیدن قبل دار امرن، قبل در مکانم استعمال میشه. حالا مثلا منم بیاریم برترش میشه مورد بحث ما، حالا فعلا به منش کاری نداریم. مهم این است که زمان استعمال دارد برای قبل و بعد. و شما در مباحث قبل خوندید که من در ابتدای غایت زمانی استعمال بله نمیشود و از اینجوری میگفتن دیگه. جمهور آقایان بصری قائل بودن به این که من در ابتدای غایت استعمال میشه، اما نه ابتدای غایت زمانی. همون اوائل مباحث خوندیم. خب نتیجه این میشه که من قبل از قبل و بعد که استعمال بشند، اینها خب در زمان هم استعمال میشن. در اون مواردی که در زمان استعمال شدن، شما که میگید برای ابتدای غایت، باید بشه ابتدای غایت زمانی، در حالی که ما گفتیم در ابتدای غایت زمانی استعمال نمیشه. شاید به خاطر همین هم است که ابن مالک قائل به چی شده؟ زیادت. این اشکال رو پاسخ دادن. پس اشکال چی شد؟ در دو جمله قبل و بعد به عنوان ظرف زمان استعمال می شوند. اگر من بر اونها داخل شود و من ابتدای غایت باشه، معناش اینه که بشود ابتدای غایت زمانی، در حالی که جمهور بصری ها گفتن ابتدای غایت زمانی، من در ابتدای غایت زمانی استعمال نداره. پاسخ میدن ایشون به این که قبل و بعد، درسته ما به اینها میگیم ظرف، ظرف زمان، ظرف مکان، اما اینها در ظرف، در ظرفیت خودشون اصالتی ندارن، اصل نیستن در ظرفیت. لذا اگر ظرف واقع میشن، از باب نیابت اینها ظرف واقع میشن، ولی حقیقتا خودشون ظرف نیستن. اینا نائب از زمانند، نائب از مکانند. حالا زمانش برای ما مهمه، چون مکان اگر ظرف مکانم باشن، من برشون داخل میشه من ابتدای غایت، اون خیلی مشکلی نداره. مثلا اگر گفتیم جئت قبلک، اراده زمان کردیم، جئت قبلک، من قبل تو اومدم، میفرمان در حقیقت این عبارت اصلش چی بوده؟ جئت زمانن، بله جئت زمانن قبل زمانه یا زمن مجیئک. جئت قبلک یعنی جئت زمانن قبل زمن مجیئک. بعد این قبل نیابت کرده از این زمان، موصوف یعنی زمانن حذف شده است، قبل جانشینی کرده. جئت زمانن قبل زمان مجیئک شده جئت قبل زمان مجیئک. این قبل از اون زمان نیابت کرده. ما ازش مفهوم زمان میفهمیم، از باب نیابت اطلاق کردیم ظرفه، چون معمولا این زمان به عنوان موصوف ذکر نمیشه دیگه، مثل غیره، مثل غیره. شما در باب الغیر یا خوندید یا خواهید خوند، میگن دائما غیر یا صفت است یا استثناء. خب بعد تو استعمالات میبینیم خود آقایون چی ترکیب میکنن، جا یعنی غیر و زیدن، میگن غیر فاعله. مررتو به غیر زیدن، میگن غیر مجروره. رأیتو غیر زیدن، میگن چیه؟ بله مفعوله. خب شما خودتون گفتید فقط صفت واقع میشه، نهایتا از باب شباهت استثناء هم استعمال بشه، مستثنا. اونجا میگن در حقیقت صفت برای موصوف محذوفه، جاءنی غیر زیدن یعنی جاءنی شخصان غیر زیدن. اما چون دیگه موصوف توی موارد ذکر نمیشه، حالت به گونه‌ای است که ما نقشو به چی میدیم؟ به خود غیر میدیم. اینجا هم همینه، چون زمان در ناحیه موصوف ذکر نمیشه، ما به خود قبل میگیم ظرف، نسبش بنابر ظرفیت. ولی در حقیقت اگر بخوایم تحلیل کنیم بشکافیم، قبل صفت برای ظرف محذوفه، قبل صفت برای ظرف محذوفه. خب بعد اون زمن مجیء در ناحیه مضاف الیه هم زمان مجیء این دوتا مضاف حذف شده است، اون کاف مضاف الیه آخر نیابت کرده، حذف مضاف و نیابت مضاف الیه هم که داریم و نداریم، داریم دیگه، خصوصا اگر مضاف اسم زمان باشه، خصوصا اگر مضاف اسم زمان باشد حالت قیاس و ضابطه و قاعده داره، کثرت استعمال داره. کجا خوندید؟ بله آخرین سطور باب و ظرف دیگه، باب و ظرف سیوطی، گاهی مضاف یعنی ظرف زمان مضاف است که حذف میشه، مضاف الیه ازش چه میکند؟ نیابت میکنه. لا اکلمو که حبیرت ابن قیس، یه مثال های دیگری که اونجا میخوندید. خب اینجا هم همینه، خب ما حسن مثال و عبارت چه میشود؟ جئت زمنن قبل زمن مجیئک میشه جئت محضر شما عرض بکنم که قبلک، حالا منم اگر بیاریم میشه مثلا تو مورد استعمال میشه من قبلک، من قبلک. در حقیقت اینها اصالت در ظرفیت ندارن، به خاطر همین محضر شما عرض میکنم که آسان شده است که مجرور بشن به من ابتداء غایت، مجرور بشن به من ابتداء غایت چون ظرف زمان نیستن. البته اگر ظرف مکانم باشن همین توجیهات میاد، اینا ظرف مکانم نیستن در حقیقت، ولی نسبت به مورد بحث ما ظرف مکان باشن نباشن خیلی مهم نیست، من ابتداء غایت بر ظرف مکانم داخل میشد دیگه. در مقابل جناب ابن مالک میفرماد من زائده است. من زائده هم این تو این بحث روشنه، شاید ایشون بالاخره حق هم داشته باشه این حرفو بزنه، چون جئتو من قبلک یعنی چه؟ جئتو قبلک دیگه، من باشه نباشه اثر خاصی ندارد، لکن حرف ایشان مبتنیست بر اون نظری که قائل به شرایط نبود، شرط اول و دوم، مثل جناب اخفش، چون کلام چیه؟ موجبه دیگه، چون کلام موجبه، مثلا مثل آقایون کوفیون ما کلام موجب رو قبول بکنیم. البته تو این قبل من قبلک اگر قبل که مضاف به کاف شده ما بگیم کسب تعریف میکند، طبق چه مبناییشون باید این زیادت من رو قائل بشه؟ نظره اخفش که معرف بودن مجرور رو هم مشکل نمیدانه، اما اگر نه بگیم کسب تعریف نمیکنه، مثلا مثل غیر متوکل در ابهام است، قبل زید مصداق خاصی که نداره، محدوده زیادی رو شامل میشود. اگر این رو قائل بشیم محضر شما عرض بکنم که باید میتونیم بگیم هم طبق مبنای اخفش این نظر رو قائل شده است، هم طبق مبنای کوفیون، چون مجرور نکره میشه دیگه، مجرور نکره بشود کوفیون هم قبول دارن، اخفش هم قبول دارن، اما جمهور بصری ها قبول ندارن. این یک نکته. نکته دیگری که ایشون باید اضافه میکردن، خب نکردن، شاید حالا فلان به وضوحش واگذار کردن، این که بیان جناب ابن مالک علاوه بر اون چه که عرض کردیم مبتنی بر اینه که ما زیادت من بر سر مثل قبل رو هم قائل بشویم، بر سر ظرف رو قائل بشیم. حالا قبل خودش ظرف نیست، بالاخره از باب نیابت ظرفه دیگه، زیادت من بر سر ظرف رو قبول بکنیم. شرط سوم چی بود؟ بعضی هم میگفتن بر سر مبتدا فاعل و مفعول به، نهایتا مفعول مطلق رو اضافه میکردن. خب اگر ما همون حرف رو بزنیم در اینجا نمیتونیم قائل بشیم به زیادت من. مثلا در مباحث قبل من عرض کردم، یه اشاره کردم، گفتم بعضی های موارد دیگری رو هم قبول دارند، موارد دیگری رو هم قبول دارند، که از جمله ابن مالک رو اونجا مثال زدم توی فضایی، جلسه قبل بود، جلسه قبلش بود، که ابن مالک زیادت من بر سر ظرف غیر متصرف را جایز میدانه، به خاطر همین مقام از بحثه که ایشون بر سر قبل و بعد میگه جایز. خب عبارت دقت کنید. واختلف فی من الداخلت على قبل و بعدن فقول النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام انت اخی و وصی و خلیفتی من بعدی، فقول امیر المؤمنین علیه السلام عباد الله، یعنی یا عباد الله زنوا انفسکم من قبل ان توزنوا توشنه. فقال الجمهور لابتداء الغایه، جمهور میگن من برای ابتداء غایته، ابتداء خلیفه بودن تو برای من بعد از من دیگه، ابتداء وزن نظر شما عرض میکنم که کردن قبل از وزن شدنه. و رد به انها لا تدخلو عندهم على الزمان، رد شده به این که من در نزد این آقایان بر زمان داخل نمی شود. دونید بالا چی گفت؟ گفت فقال الجمهور، درسته؟ بعد اینجا میگه رد به انها لا تدخلو عندهم، یعنی در نزد جمهور. مرجع این زمین همون جمهوره دیگه، درسته؟ کیا بودن که قائل بودن من ابتداء غایت در زمان استعمال نمیشه؟ جمهور بصریون دیگه. خود این قرینه است برای اینکه مرادشون از جمهور جمهور بصری است، نه جمهور ادبا. رد به اینکه داخل من ابتداء غایت داخل بر زمان نمیشه، کما مر در همون بحث ابتداء غایت اولین معنا. و عجیبه به انها ما غیار و متعبینید، این رده به انها لا تدخل و اندهم علی الزمان معناش نیست که قبل و بعد همه فقط در زمان استعمال میشن، اینا مکانی هم استعمال دارن. اشکال به مواردی است که اینها به عنوان زمان استعمال میشن، بالاخره ادعا کلیه دیگه. ما به بعض موارد هم که ایراد و اشکال وارد بکنیم ادعا از بین میرود. نقیض موجبه کلیه سالبه جزئی است، بعض اشکال میشه که کفایت میکنه. و عجیب به انهما غیر متأصلین فی الظرفیه، جواب داده شده است که اینها اصالت در ظرفیت ندارن. این ظرفیت رو بعضی گفتن ای زمانیه، ظرفیت زمانی، درسته بحث روی ظرف زمانه، اما مطلب ایشون رو هر دو جار جاری میشه، در ظرف مکان هم اینا اصالت ندارن. اما بحث چون اشکال ما در مورد زمانش تطبیق به زمان داده، یعنی ظرفیت رو ممکنه مطلق بگیریم. و انما هما فی الاصل صفتان للزمان، در حقیقت اینا صفت برای زمان محذوف، صفت برای مکان محذوف. از معنا جئت قبلک، جئت زمانا قبل زمان مجیئک، اون زمان موصوف محذوفه. فلهذا سهل ذلك فیهما، فلهذا سهل ذلك فیهما، آسان شده ذالک. فلهازا یعنی چه؟ یعنی به خاطر اینکه اینا اصالت در زمان ندارن، صفتن برای زمان محذوف. به کونه ما صفتن لزمن المحذوف، آسان شده از ذالک فیه ما. ذالک فیه ما یعنی چه؟ ذالک محضر شما عرض بکنم آمدن من فیه ما در این قبل و بعد، استعمال من در این قبل و بعد، من ابتداء غایت آسان شده دیگه. و زعم ابن مالک انها زائده، ابن مالک فکر کرده این من زائده است. و ذالک مبنی علی قول الاخفش فی عدم الاشتراط لزیادتها، این مبنی بر قول اخفشه که قائل بشین به عدم اشتراط برای زیادت من، یعنی عدم اشتراط نسبت به شرط اول و دوم. البته اگر قبل مضاف به معرفه را معرفه بدانیم، و الا اگر نکره بدانیم، خب طبق قول کوفیون هم این حرف درسته. مضافاً بر این که باید بگیم این مطلب مبنی بر این است که ما شرط سوم را هم قبول نکنیم دیگه، بگیم زیادت مختص به جاییست که بر فاعل داخل بشه، بر مبتدا داخل بشه، بر مفعول داخل بشه، بر مفعول به یا بر مفعول مطلق. خب اینجا هیچ کدوم نیست دیگه، پس اون شرط رو هم ما اگر قبول نکنیم این حرف درسته. ولی زاوید بگیم مزالکه مبنیان علا قول الاخفش فی عدم الاشتلاط لزیادتها او قول الکوفیین، این هم باید اضافه بشود با توجه به اون نکته که عرض کردیم، و اضافه شود که مکنالکه مبنیان علا عدم الاشتلاط، بله به نسبه الى شرط سوم، الى شرط ساده. خب مثلا مشکل
باقی بازم این که بسر زمان باید
ببینید من بر سر زمان نمیاد. ما اشکالمون اینه که قبل و بعد زمانی استعمال میشن، دقت میکنید، زمانی استعمال میشن و لذا من نباید بر سرشون بیاد. ایشون گفتن نه، اینا ظرف زمان به صورت ظرف زمان استعمال نه، در اون موردی که ظرف زمان استعمال میشه که من برشون داخل نمیشود که، مگر من بیاد طبیعتا من زائد است. یا مثلا جار و مجرور مثلا صفت باشه برای اون زمان متعلق به کون عام، بگیم جئت زمنن من قبل مجیئک، من قبل مجیئک، حالا یا بعد من طبق بیان ابن مالک زائده بگیریم. این در موردی که زمان میخوایم تحلیل بکنیم ما من کاری نداریم، ما ثابت میکنیم قبل و بعد ظرف زمان نیستن، اصالت ندارن در ظرف زمان و مکان، بلذا میگیم خب وقتی اینجوری شد استعمال من ابتدای غایت بر سر اونها آسانه، استعمال من ابتدای غایت بر سر اونها آسانه. فهم
حالی
میگم که مضاف الیه هم دیگه، مضاف الیه جانشینی کرده از اونها،
دوباره
زمان مجی هست شد کاف موندن، دیگه مضافه هست شدن کاف موندن. مگه آخر باب زخ نخوندید آقای بغدادی؟ مراجعه کنید بفرمایید.
اینجا علت خاصی برای این هر دو داریم، چون خود ابن مالک
علت خاصی برای
هر دو مثلا زمان، چون خودش میگه یه جایی دیگه میگه که المحذوف لعلت مستابه، یعنی خود جایی هم استدلال میکنه به خاطر اینکه میگه این محذوفشون علت داشته مثل ثابته، وقت ثابت باشه دیگه
مثلا المحذوف لعلت مستابه. محضر شما عرض بکنم فرق میکنه بحثش در اینجا، اگر مرادتون المقدر و کل مذکور خب باشه، المقدر و کل مذکور اولا اینجا از باب نیابته، نیابت منقض شدیده که هیچ وقت منوبونن ظاهر نمیشود، لذا معمولا چون محضر شما عرض بکنم معناش وجود داره دیگه به لحظش التفاتی نیست، مثل که اونه عام میمانه، ضعیفتر از اونه ولی شبیه به اونه. محضر شما عرض میکنم که اون محذوف لعلت کسابق در مباحث صرفیشون مطرح کرده در اونجا که اگر چیزی به عنوان ضوابط لغوی و صرفی حذف شد کسابق از اثراتی برش بار کرده، ارتباطی بحث اینجای ما نداره. اگر هم عرض کردم مرادتون المقدر و کل مذکوره که عملا مقدر نیست چون نیابت، بحث نیابت با تقدیر فرق میکنه، ثانیا باشم مشکلی نداره.
این
شما میخواید بگید محتوای معنای زمان بالاخره وجود داره، اینو میخواید بگی باشه ایبی نداره، شما نهایتا اشکالتون اینه، میخواید بگید محتوای معنای زمان وجود داره. ببینید با این بیان ایشون داره تفسیر میکنه، یا باید بگیم خب مشکل داره، مشکل باقی است، ولی وقتی ایشون میفرمان مشکل نداره طبیعتا معناشون مرادشون اینه که من مستقیما داخل بر زمان بشه. خب در اینجا داخل بر زمان نشده. شما وقتی که میگید جئت من قبلک، من قبلک، ولی اون که حالا اون زمان قبل که اثری نداره، شما زمان بعد رو باید بگید. من قبلک یعنی من قبل زمن مجیئک، یعنی به واسطه باز در مضاف الیه در مجرور زمان وجود داره. ایشون میگن این اثری نداره چون زمان نیست، قبل زمانه. دقت میکنید؟ یعنی به این اعتبار مثلا میخوام بگن مشکل نداره. اونجا هم که اول بود، اول یک زمان خودش قطعی از همون زمانه دیگه. یعنی جدا این ممکنه اینجا مثلا این فرق رو بذارن. ولی اگر این توجیه رو نخواهیم بکنیم طبیعتاً محضر شما عرض بکنم اون مشکل باقی است، محتوای زمان وجود داره، این رو ما قبول داریم. شما بفرمایید آخر نفر بله
قبل و
عرض کردم بحث دیگه، بعد از الفاظ که میگن الفاظ متبقلهی در ابهام اختلافه، مثلا تو خودت غیر مشاهد اشتباه نکنم 5 نظریه داریم، 4-5 نظریه داریم. از قول بالاطلاق داریم، کسب تعریف میکند مطلقا، کسب تعریف نمیکند مطلقا، نمیدونم بین زدینی باشد که لا ثالث له مطلق کسب تعریف میکنه، نباشد کسب تعریف نمیکنه. اختلاف بیان و اختلاف نظر هست دیگه، ما علی المبنا توضیح دادیم. مسئله ساعت دقیقه، چون امروز امتحان هم داریم، اول مهمو باید بخونیم، 2-3 دقیقه جلو هست. بذارید من مسئله اول حداقل بگم، مسئله دوم هسته چیزی نداره، سریع بگیم درد چیم آنم برسیم. نظر کنند دوستان صلوات بفرستن. دو سه نفر از دوستان تو امتحانات قبلی ما میگفتن عجله میشه، چون تستی هست فکر نمی کنم خیلی مشکلی باشه دوستان، یا بلدن یا من از نیستن دیگه. یه علامت میخوام، یعنی ما سوالاتی که حتی سوالات این مقدار دیگه، حالا باید جوانه میشه و پذیرفت. وقتی حالا ما میگیم دوستان طرح بکنن، سوالات دوستان سوالات خوبی هم هست، اما طبیعتا حالا یه سری مسائل ممکنه در کنارش باشه، ما اونها رو لحاظ میکنیم. میخوان دوستان آماده بشن، حالا این بار عجله نشه، هم مسئله هم عجله نشه هم اصلاح. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.